بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام فرمودن ینبغی للعاقل سزاوار است برای انسان عاقل ان یحترس خودش رو محافظت بکنه من سکر المال از مستی مال مراقب باشه که یه وقت مال او رو مست نکنه و سکر القدره مراقب باشه قدرت او رو مست نکنه و سکر العلم یه وقت اگر دو تا کلام یاد گرفت مست نشه خیال نکنه که حالا مثلا ما اونقدر مقام این بالا رفته که میتونیم شرح امثله درس بدیم مثلا سیوتی ما میتونیم درس بگیم نه این مستی اگه بهش دست داد نتیجه سون داره و سکر شباب مستی جوانی اگر هم یه وقت جوانه خیال نکنه که حالا به حمدالله جوانیم و همیشه این جوانی خواهد ماند نه اینجوری نیست و سکر المدح اگر یه وقت تعریفش کردند خیال نکنه که حالا دیگه مثلا ما بی ای بیم و اینجوری هستیم که آقایان دارن میفرمایند نه اینجوری فریب نخوره فإن لكل منها رياحا خبيثة دنبالش داره برای اینها یک بوی خبیثی است که تسلب العقل که عقل را از بین میبرند یا تسلب العقل که عقل را از بین میبرند و تستخف الوقار وقار انسان رو هم پایین میارند اینا مستی های هستند که عقل انسان رو زائل میکنند مناسب است انسان عاقل و انسان حکیم به انسانی که میخواد در چارچوب عقلی که کمال انسانیه حرکت بکنه از این مستی ها پرهیز بکنه بحث ما در اقسام دلالت وضعیه بود عرض کردیم که دلالت وضعیه بر سه قسمه یا مطابقیه یا تضمنیه یا التزامیه عبارتی که مرحوم علامه در تعریف دلالت بیان کردن خب همونطوری که بعضی از آقایون مناقشه کردن قابل مناقشه است این چیزی که مرحوم علامه در تعریف دلالت بیان کردن فقط دلالت وضعیه است چون فرمودن الدلالت هی فهم المعنى من اللفظ عند اطلاقه او تخیله بالنسبت الى العالم بالوضع نسبت به اون کسی که عالم به وضع باشد خب بعد اون رو تقسیم کردن به عقلیه و طبعیه و وضعیه خب در عقلیه و طبعیه اصلا وضعی دخالت نداره تا عالم به وضعی هم معنا داشته باشه پس این تعریفی که ایشون بیان کردن مختص به دلالت وضعیه است اگر نسبت به این بحث سؤالی هست بگونه بعد از جلسه انشاءالله بعد از این که مرحوم علامه تعریف کردن دلالت را تقسیم کردن دلالت وضعیه را به مطابقی و تضمنی و التزامی. می‌فرمایند که گاهی از مواقع یک لفظ مشترک میشه، مشترک لفظی میشه بین یک معنا و جزءش، به دو وضع، هم برای کلش وضع پیدا کرده و هم برای جزء وضع پیدا کرده. مثلا شمال، حالا یا همه مازندرانی ها یا یه بخششون، ما اینو برخورد کردیم باشون، به اتاق میگن خونه، مثلا میگن این یه خونه، اون یه خونه، اون یه خونه. خب همچنانی که به یک خونه کامل که مشتمل بر اتاق است و حیات و بقیه لوازم خونه، به اون هم میگن خونه. پس کلمه خونه وضع شده برای این مجموعه مرکب و همچنین وضع شده برای جزء این مجموعه مرکب، برای یک اتاق. وقتی که شما دارید میگید خونه، دلالت کردن این لفظ خونه بر این اتاق به دو اعتباره. گاهی به اعتبار این است که جزء موضوع لهه، این یک اعتباره، به این اعتبار میشه دلالت تضمن. گاهی از مواقع به اعتبار این است که موضوع لهه معناست، به این اعتبار میشه دلالت مطابقی. پس وقتی کلمه خانه رو به کار میبری و دلالت میکند بر اتاق، به دو اعتباره، به یک اعتبار دلالتش مطابقیه و به یک اعتبار دلالتش تضمنیه. خب وقتی که اینجوری شد، ما احتیاج داریم که یک قیدی را هم به این تعریفات سلاس اضافه بکنیم. وقتی میگیم دلالت لفظ بر تمام ما وضع له، باید یک قید بهش اضافه بکنیم، بگیم من حیثه و کذالک، از آن جهت که تمام ما وضع له هست. اگر از آن جهت که تمام ما وضع له هست دلالت کرد، بهش میگیم مطابقی. درسته ممکنه یک دلالت دیگه هم داشته باشه، اما نه از آن جهتی که تمام ما وضع له هست، بلکه از آن جهت که جزء ما وضع له هست. دلالتش یه دلالت ثانویه. شما کلمه خانه رو به کار میبرید درباره اتاق، میگید که این یه خونه، اینم یه خونه، اینم یه خونه. ما اینجا ها سه تا خونه داریم، سه تا اتاق داریم، میگیم سه تا خونه داریم. اینجاها دلالت لفظ خونه بر این اتاق آیا دلالت مطابقیه یا دلالت تضمنیه؟ میگیم اگر دلالت لفظ باشد بر تمام ما وضع له، یعنی اتاق را تمام ما وضع له گرفتید، میشه دلالت مطابقی. اما اگر جزء ما وضع له گرفتید، میشه دلالت تضمنی. پس دلالت لفظ خانه بر اتاق من حیث هو تمام ما وضع له هست، میشه دلالت مطابقی. و دلالت لفظ خانه بر اتاق من حیث هو جزء ما وضع له هست، میشه دلالت تضمنی. پس ما نیاز داریم که در تعریف قید من حیث هو کذالک رو هم اضافه بکنیم، تا اگر یک لفظی مشترک بود بین جزء و کل، و یا مشترک بود بین یک معنا و لازمه اون معنا، تعریفات تداخل پیدا نکنه. یعنی یک تعریف قابل صدق برای یه جایی، تعریف دلالت مطابقی قابل صدق بر دلالت تضمنی نباشه، تعریف دلالت تضمنی قابل صدق بر دلالت مطابقی نباشه. هر کدومشون تعریفی مستقل برای خودشون داشته باشن. رسم ها و تعریف ها در همدیگه تداخل پیدا نکنن. پس ما باید یک قید من حیث هو و کذالک را اضافه بکنیم. مرحوم علامه می فرماید که من این مطلب را خدمت جناب استاد محقق طوسی بردم، عرض کردم که اینجاها یک قید من حیث هو و کذالک نیاز داریم. جناب استاد فرمودن وقتی که لفظ خانه دلالت می کند بر اتاق از آن جهت که تمام ما وضع له هست، اونجا دیگه دلالت نمی کند بر اتاق از آن جهت که جزئی از ما وضع له هست، دیگه دلالت بر اتاق به ما انه جزء ندارد. همچنانی که وقتی لفظ خانه دلالت می کند بر اتاق به ما انه جزء، دیگه دلالت ندارد بر اتاق به ما انهو تماما و زله هست، برای اینکه دلالت تابع اراده است. یه کسی میگه اینجاها یک خونه داریم در خدمت شماست، بعد اشاره میکنه به اتاق. وقتی میگه اینجا یک خونه داریم در خدمت شماست، اینجاها معلوم میشه مرادش از این خونه دلالت مطابقیشه، یعنی همین کلمه خونه رو که قرار دادیم برای این اتاق. اما یه وقت گفت که خونه ما عیب برداشته، بنا آوردیم که خونمون رو درست بکنیم، بعد وقتی که میری میبینی مثلا اتاقش عیب برداشته، بنا آورده برای خونهشون، اما آورده برای خونهشون برای اینکه جزئی از خونهشون رو درست بکنه. خب وقتی میگه خونمون یه مقداری کار داره، اگر یه بنایی پیدا بکنید بیاد به خونمون رو درست بکنه، میگیم اگر گفت خونمون یه مقداری بنایی داره و از تعبیرش پیداست که داره این کلمه خونه را بر تمام اون مرکب به کار میبره، به دلالت ثانوی داره این کلمه خونه دلالت میکنه بر اتاق، اینجاها میگیم دلالت لفظ خونه بر اتاق دیگه دلالت بر تمام ما وضع الله نیست، دلالت بر جزی از ما وضع الله. هر جوری که لافظ اون کسی که داره این کلمه را به کار میبره اراده کرد، به همون کیفیت دلالت داره. اگر ارادش این بود که خونه یعنی کل این مرکب، خب دلالتش بر اتاق میشه تزمن. اگر ارادش این بود که خونه یعنی اتاق، خب دلالت خونه بر اتاق میشه دلالت مطابقی، دیگه قید من حیث هو و کذالک احتیاج ندارد. بعد مرحوم علامه میفرماید و فیه نظر، من درش یه اشکالی دارم، به نظر من این فرمایش جناب محقق طوسی فرمایش درستی نیست، درش من یک مناقشه دارم و مناقشه من این است که دلالت تابع اراده نیست. خب بعد از اینکه این بحث مطرح شد از طرف مرحوم محقق طوسی، البته قبل از ایشون از طرف شیخ هم مطرح شده بود، اولین بار شیخ این بحث رو مطرح کرد و گفت دلالت تابع اراده است، گفت دلالت وضعیه تابع اراده لافظه. مرحوم خواجه طوسی همین حرف را پذیرفت و تایید کرد و تثبیت کرد و توضیح داد. به مرحوم علامه که رسید، مرحوم علامه مناقشه کرد، بعد از ایشون دیگه شد یک بحث، آیا دلالت تابع اراده هست یا دلالت تابع اراده نیست. این شد یک بحث. بعدن هم که وارد علم اصول شد و دیگه در علم اصول خیلی بحث پیدا کرد، در منطق دیگه بیش از این بحث پیدا نکرد، به همین اندازه یکی دو نکته کم و زیاد شد، بعد دیگه تمام شد، متوقف شد. اما وقتی که وارد بحث اصول شد، تو اصول در مباحث الفاظ یه بحثی را مطرح کردن، آیا الفاظ وضع شدن برای ذوات المعانی یا نه الفاظ وضع پیدا کردن برای معانی مراد، برای معنا به اعتبار اینکه مورد اراده هم باشه و اراده هم بهش تعلق گرفته باشه. اومدن یه عنوان دادن و بعد شروع کردن به بحث کردن. الان هم که دیگه تو کتاب‌های اصولی خیلی مفصل شده. مشهور اصولیین گفتن دلالت تابع اراده نیست، مثل مرحوم علامه هلی هم، ایشون هم فرموده که در اینجاها میفرماید من در این مسئله نظر دارم، اگرچه قبل در جلوتر که بریم خواهد اومد که خود مرحوم علامه هلی هم این مطلب رو خواهد گفت که دلالت تابع اراده هست، اما اینجا میگه فیه نظر، من درش اشکالی دارم. مشهور معمولا منطقی ها فلاسفه معمولا میگن دلالت تابع اراده نیست. بعضی ها هم مثل در بین اصولین مثل مرحوم آقای خویی بیشون و بعضی دیگه قائل شدن که نه دلالت تابع اراده هست، دلالت وضعیه تابع اراده هست. خب به اندازه ای که این بحث فیه نظر مرحوم علامه مشخص بشه مطلب رو عرض میکنیم، بعدش بقیهش رو دیگه خودتون به کتاب های مفصل تر باید مراجعه کنید. در اشارات جلد 1 صفحه 31 مفصل این رو مطرح کرده، اونجاها این بحث را به طور تفصیلی مطرح کرده. اگر خواستید به طور تفصیلی مراجعه کنید. در کتاب‌های اصولی هم که خب باز در همون مباحث الفاظش یه عنوان داره برای خودش و مفصل دربارش بحث کرد. مشهور منطقی ها و فلسفی ها و اصولیین میگن دلالت تابع اراده نیست. چرا؟ میگن برای اینکه اگر یه وقت سنگی به سنگی خورد و از این به هم خوردن سنگ شما یه جمله ای رو شنیدید، مثلا شنیدید گفت جئنی به ما، این کلمه رو شنیدید، اگر شما این کلمه را شنیدید ذهن شما از این لفظ به معنا منتقل میشه. بله، نمیتونید شما این معنا را نسبت بدید به این سنگه، بگید این سنگه گفت برای من آب بیار. میگید برای اینکه این اصلا زیشعور نیست تا بگه برای من آب بیار یا آب نیار. این اتفاقا سنگی به سنگی خورده، صوتی ایجاد شده، این صوته تناسبش اینجوری بوده که من شنیدم جنی به ما این شکلی شنیدم. یه کسی تو خوابه، داره تو خواب حرف میزنه، بعد یه جملاتی رو میگه. خب وقتی که این جملات رو میگه دلالت بر یک معناهایی دارد، ذهن از این لفظ منتقل به یک معنا میشه. اما وقتی منتقل به معنا میشه میگه این خوابه، داره تو خواب حرف میزنه، اراده نکرده این معانی را، قصد نکرده این معانی را. پس یه وقت میخواید بگید اگر در یک استعمالی اراده وجود نداشته باشد اصلا نسبت انتقالیه نیست، اگر این حرف رو میخواید بزنید، نه این حرف قابل پذیرش نیست. چرا نسبت انتقالیه نیست؟ نسبت انتقالیه هست، یعنی این لفظ به گونه ایست که از شنیدن این لفظ شما منتقل به معنا میشید. لذا اگر این تو خواب داره فارسی حرف میزنه شما میفهمید، اگر انگلیسی حرف میزنه نمیفهمید، چون علم به وضع ندارید. بعضی از اصوات رو از خودش در بیاره معنا متوجه نمیشید، اما اگر یک اصواتی را با یک معانی خاصی که در لغت معنا براش مشخص شده به کار برده باشه ذهن شما به معانی منتقل میشه. پس اگر صرفاً نسبت انتقالیه مرادتون هست، این نسبت انتقالیه تابع اراده نیست. اما اگر مرادتون این است که ما نمیتونیم این نسبت انتقالیه را به گردن اون متکلم و اون لافظ بیاندازیم، اگر این مرادتون باشه خب حرف درستیه. اگر مرادتون این است که وقتی ما میتونیم بگیم شما همچه حرفی را زدی پس به پای او بشین و وایسا، موقعی میتونیم همچه حرفی را بزنیم که شخص اراده کرده باشه، اگر اراده نکرده باشه همچه دلالتی ندارد. دلالت نداره که تو همچه حرفی رو میخواستی بگی و همچه اراده‌ای داشتی. پس دلالت اگر مرادتون صرفا نسبت انتقالیه باشد وجود دارد، هیچ ربطی به اراده ندارد، برای اینکه بل بداه هر کسی هر صدایی را که معنایی براش داشته باشد و اون معناشو بدونه بشنوه به معنای منتقل میشه، این نسبت انتقالیه هست. اینا رو مدن از همدیگه تفکیک کردن. پس اگر مراد نسبت انتقالیه است در هر استماعی وجود داره، اگر مراد به عهده گرفتن مسئولیت معناست، نه این تابع اراده است، باید قصد کرده باشه، قصد جدی کرده باشه. بعد از اینکه قصد کرد و قصد جدی کرد وقت این دلالت دارد. بعد دیگه مراجعه کنید تو بحث‌های اصول دیگه مفصل نشستن اینها رو از هم دیگه تفکیک کردن. اسم اولی رو گذاشتن دلالت تصوریه و اسم دوم رو گذاشتن دلالت تصدیقیه. بعد خود دلالت تصدیقی رو هم بعد اقسام می‌کردن دیگه، اینا در کتاب‌های اصولی میشه پیدا شد. یه عده دیگه که خودشون رو نسبت دادن به اهل تحقیق، البته اهل تحقیق هستن دیگه، چون یه کسی مثل شیخ هست و مثل خواجه هست و از این طرف در بین اصولیین هم شخصیت های کمی، اونایی که همچه حرف زدن کم وزنه علمی نبودن، مثل مرحوم آقای خویی همچه حرف زدن. اینا چی گفتن؟ گفتن اگر مرادتون از دلالت داشتن همین نسبت انتقالی است، این درسته، در هر استماعی وجود دارد و تابع اراده نیست، ما هم اینو قبول داریم. تا اینجاش ما اختلافی نداریم. مگر ما میگیم اگر از سنگی شما یه صدای شنیدید گفت جئنی به ما این، هیچ مفهومی ازش برداشت نمی‌کنید؟ ما که همچه حرفی نمیزنیم. ما میگیم اگر از یه سنگی شنیدید جئنی به ما این، معناشو میفهمید. اگر یه خواب کسی در خواب صحبتی کرد شما معنای ازش میفهمید. ما همچه حرفی نمیخوایم بزنیم. صحبت ما در کجاست؟ خوب دقت بکنید فرمایش این اهل تحقیق مشخص بشه. اینا میگن صحبت اساسی روی اینجا هاست که منشأ این نسبت انتقالیه چیه؟ آیا منشأ این نسبت انتقالیه وضع است؟ یا منشأ این نسبت انتقالیه چیز دیگه است؟ اگر منشأ این نسبت انتقالیه وضع باشه، اون وقت میگیم دلالت وضعیه، دلالت لفظیه وضعیه تابع اراده نیست. چرا؟ چون این نسبت انتقالی وجود دارد در هر استماعی ولو اراده درش وجود نداشته باشه. اما اگر منشأ این نسبت انتقالی وضع نباشه، چیز دیگه ای باشه، اگر منشأ این نسبت انتقالی چیز دیگه ای باشه، دیگه شما نمیتونید به این بگید دلالت وضعیه. میتونید بهش بگید دلالت ها، ولی نمیشه بهش گفت دلالت وضعیه. اینا مثل خود جناب شیخ، مثل مرحوم خواجه، مثل مرحوم آقای خویی، اینا این نکته را تفکیک کردن از هم دیگه. گفتن دلالت بودن با دلالت وضعیه بودن با هم دیگه تفاوت داره. نسبت انتقالیه باشه دلالت هست، نسبت انتقالیه نباشه دلالت نیست. اینجا ها نسبت انتقالیه هست، میگیم بله، میگه پس دلالت هست، ما نمیگیم دلالت نیست. اما میگیم دلالت لفظیه وضعیه به دلالتی گفته میشه که منشأ این نسبت انتقالیه وضع باشه. خب حالا سوال ما این است که اگر شما از برخورد دو تا سنگ شنیدید که گفت جئنی به ما این، اگر ذهن شما از این لفظ به معنای منتقل میشه، آیا منشأش وضعه یا منشأش وضع نیست؟ اول سوال بکنیم منشأش چی هست اصلا این. بعد میگن خب ما وقتی که تحلیل میکنیم میبینیم منشأ این که شما از این لفظ به اون معنا منتقل میشید این است که بین این لفظ و بین این معنا اونقدر اقتران صورت گرفته و اونقدر این اقتران تکرار شده که اونس ذهنی پیدا کردید. مثل تداعی معانی، چطور شما دو نفر دوست را وقتی که همیشه با همدیگه ببینیدش، بعد یه دفعه پیش بیاد که اون یه دوست را تنهایی ببینیدش، تا اون دوست رو میبینید ذهنتون به چی منتقل میشه؟ به اون دوست دیگه منتقل میشه. اگر ذهن شما از این دوست به اون دوست دیگه منتقل میشه، معناش این است که این دوست بر اون دوست وضع پیدا کرده. وضع که پیدا نکرده. یه کسی میاد چی میگه؟ میاد میگه که مثلا همینجوری میگه این ماسماسک رو بده، مثلا این ماسماسکمون رو روشن بکنیم ضبط بکنه. بعد شما سوال میکنید این اسمش ماسماسکه؟ میگم نه، اسمش ماسماسک نیست، همینجوری داریم میگیم ماسماسک، به شوخی داریم میگیم ماسماسک. خب پس من دارم میگم اسم این ماسماسک نیست. اما شما هر وقت کلمه ماسماسک را میشنوید ذهنتون به این منتقل میشه. اگر در یک ظرف موثری، در یک موقعیتی، در یک شرایط خاصی ویژه‌ای من گفتم این ماسماسک من باتریش تمام شده، بعدش هم تصریح بکنم برای این که این کلمه را برای این وضع نکردم، این کلمه را برای این وضع نکردم، اگر این حرفم که بزنم باز وقتی که شما لفظ ماسماسک را میشنوید ذهن شما به این منتقل میشه. پس انتقال لفظ معنا الزاماً معناش این نیست که منشأش وضع باشه. منشأ این نسبت انتقالیه اون انس ذهنی شماست. منشأ این نسبت انتقالیه این اقترانه. منشأ این نسبت انتقالیه اون کنار هم قرار گرفتن در یک موقعیت خاص یا کثرت این در کنار هم دیگه قرار گرفتنه. خب وقتی که اینجوری شد میگیم اینجاها دلالت دارد، ما نمیگیم دلالت ندارد، اما میگیم منشأش وضع نیست. چرا؟ خب اولا گفتیم این رابطه در جایی که وضع نیست قطعا هم وجود دارد. مثل کسی که بگه اسم این رو من نذاشتم ماسماسک ها، این اسمش ماسماسک نیست ها. یا مثلا میگم فقه پویا، معناش نیست که هر چی هر دم بیلی هر حرفی بزنید رسید بخوای بگی درباره احکام شرعی ها، معناش این نیست ها. ولی بعد از این هر وقت کسی میگه فقه پویا، دفعه ذهن منتقل میشه به این که هر چی طرف به ذهنش رسیده به شریعت مقدس نسبت میده. این منشأش وضع نیست، منشأ این انتقال وضع نیست، چون در جایی که وضع هم نیست همچه نسبت انتقالی وجود دارد. این اولا. ثانیاً سوال میکنیم وضع چیه؟ خب ما معنا کردیم وضع را به قرارداد اعتباری. میگن وضع از اعتبارات ما بعد الاجتماع است، از قراردادهای اجتماعیه. یعنی چه از قراردادهای اجتماعیه؟ یعنی اجتماع با همدیگه قرارداد کردن، یا نشستن رسما قرارداد کردن، یا یک قرارداد نانوشته و غیر رسمیه، لکن قرارداد کردن با همدیگه که هر وقت من بخوام بگم آب برام بیار، میگم آب برام بیار دیگه. با ادب شما نشون ندم که مثلا برو یه لیوان آب برای من بیار، با ادب بخوام به شما نشون بدم، یه کلام میگم لطفا یه لیوان آب برای من بیار. وقتی گفتم یه لیوان آب برام بیار، متوجه باش و بدون که مرادم همونه، اونی که خودت میدونی آب برام بیار یعنی چی. من بهت میگم شیر فلانی رو خورد تو جنگل، خب وقتی که لفظ نباشه من چطوری میخوام بهت بگم شیر فلانی رو خورد؟ بعد همینجوری هی نشون بدم و ادا در بیارم برات تا بهت با جون کندن بگم شیر فلانی رو خورد. آقای مخاطب، ای مستمعین، کسانی که اینجا نشستید، هر وقت من میخواستم اونو بگم، بگم اون حیوان وحشتناک فلانی رو خورد، به شما میگم شیر آقای زید رو خورد، این رو به شما میگم دیگه. پس وضع یک قرارداد اجتماعیه، وضع یک تعهد اجتماعیه، وضع از اعتبارات ما بعد الاجتماعه. وقتی وضع از اعتبارات ما بعد الاجتماع شد، میگیم آیا این صرف انتقال از لفظ معنا بر اساس همون تعهد و قرارداد اجتماعی ماست، یا نه بر اساس صرف اقتران و کثرت اقتران و انس ذهنی و امثال این چیز هاست. وقتی یه سنگ گفت آب برا من بیار، بر اساس اون قرارداد ما بود که وقتی یه کسی میخواست آب بخوره بگه آب برا من بیار. میگیم نه، این که دیگه طبق در چارچوب اون قرارداده که دیگه نیست. اون قرارداده مربوط به کسانی بود که ذی‌شعور باشن، اراده بکنن، در مقام بیان باشن و هزاران خصوصیتی که جامعه و اعتبارات اجتماعی برای او قائله. در ظرف اون اگر یه وقت گفت آب برای من بیار، بهش میگیم این کلمه دلالت میکند برای اینکه این آقا آب میخواد، اینو میگیم. اما اگر از یه سنگی شنیده شد که آب برای من بیار، این آب برای من بیار دیگه در چارچوب اون قرارداد اجتماعی نمیگنجد. پس اگر شما از سنگی شنیدی آب برام بیار، آیا نسبت انتقالیه نیست؟ میگیم چرا، نسبت انتقالیه هست. آیا منشأ این نسبت انتقالیه وضع است؟ میگیم نه، منشأ نسبت انتقالیه وضع نیست، بلکه صرفا انس ذهنیه. خب حالا که این دلالت وضعیه نشد، بهش بگیم دلالت چی؟ بگیم عقلیه؟ بگیم طبعیه؟ چی بهش بگیم؟ جواب میدن شما وقتی دو تا دوست رو همیشه با هم دیگه میبینید، بعد یه نفرشون رو دیدی، از این دوست به اون دوست منتقل شدی، اینو چی بهش میگید؟ چه دلالتی بهش میگید؟ هر چی بهش گفتید ما هم این رو میگیم چی؟ همونه. و تحقیق آن است که بهش بگیم دلالت طبعیه، لکن یه طبع ثانیه. یه وقت تب اولیه، وقتی که یه کسی درد سینه داره میگه اوحو اوحو صرفه میکنه. یه وقت تب ثانویه، یعنی کثرت تکرار، کثرت این اقتران، کثرت انتقال یه طبیعتی را در شخص درست کرده و اتفاقا تا اون طبیعت درست نشه مکانیزم میشه اتفاقا به جهت همون تب ثانویه. لذا تکلم کردن و شنیدن و فهمیدن یه ملکه باید بشه. وقتی ملکه شد، فهم معنا حاصل میشه، سخن گفتن هم حاصل میشه. فهمیدن یه ملکه میخواد، سخن گفتن یه ملکه زائد هم میخواد. غیر از این ملکه فهمیه و انس ذهنی و تداعی معانی، یه ملکه تمرین کردن سخن گفتن هم میخواد که بچه در طول این 3-4 سال اول عمرش هی حرف میزنه تا بعد یواش یواش یاد میگیره صحبت بکند. پس جناب شیخ و مرحوم خواجه متفقن فرمودند که دلالت تابع اراده است، دلالت لفظیه وضعیه تابع اراده است، نه اینکه مطلق دلالت تابع اراده است. پس من مطلبش رو اینجا خلاصه می نویسم که پس اهل تحقیق میگن اگر مراد شما از دلالت نسبت انتقالیه، دلالت هست، اما منشأ این نسبت انتقالیه وضع نیست. چرا؟ چون منشأش انس ذهنیه و این انس ذهنی اهم از موارد وضعیه. در یک مواردی که قطعا وضع ندارد، اونجا هم این انس ذهنی وجود داره و این دلالت و این نسبت انتقالیه هست. بعد یک قرارداد اجتماعی و از اعتبارات مابعد اجتماعیه و این قرارداد هم برای بیان مراد بوده. ما محافظ ضمیر خودمون رو میخواستیم به دیگران منتقل بکنیم، خب نمیشد، خواستیم میرفتیم خود اون حقایق رو میوردیم بهش نشون میدادیم، نمیشد. اومدیم یه چیزی را تولید کردیم به نام زبان، خواستیم زبان را تولیدش کردیم. به همین جهت میگیم زبان از اعتبارات ما بعدا اجتماعه. یعنی بشر وقتی اجتماعی شد، میخواست با دیگران ارتباط داشته باشه، با دیگران حرف بزنه، مجبور شد که این وضع، این واقعیت را، این مسئله را و این اعتبار را تولیدش بکنه. نشستن با هم دیگه و تولید کردن. اول خیلی ساده بود، بعدن یواش یواش پیچیده شد تا زمان حال حاضر. زمان حال حاضر دیگه رسمی میشنن، الفاظی را وضع میکنن یا به طور غیر رسمی در مجامعی الفاظی برای یک معانی وضع پیدا میکنن. انصافا مطلب ارزشمند و دقیق و عمیقیه که امثال جناب شیخ و مرحوم خواجه این مطلب را فرموده. دلالت لفظیه وضعیه ببینید، اراده کردن یک رکن از ارکان دلالت وضعی است. رکن دیگه‌ش هم این است که قابل فهم باشد. فلذا شیخ در اشارات این مطلب رو گفته اراده کرده باشد و این اراده قابل فهم باشد. اگر این دو رکن رو داشت بهش میگیم دلالت وضعیه، اگر این دو رکن رو نداشت میگیم دلالت وضعیه نیست. اینو در اشارات فرموده جناب شیخ. فرمایش بسیار ارزشمند و عمیقیه. معمولا شما نگاه بکنید این حرف شده نرخ شاه عباسی، دلالت تابع اراده نیست، دلالت تابع اراده نیست. هر جا که رسیدن گفتن دلالت تابع اراده نیست. ببینید سوال این است، سوال اینه که اون نسبت انتقالیه ای که شخص بدون اراده میگه و مستمع براش اون نسبت انتقالی حاصل میشه، سوال ما این است که منشأش وضعه یا منشأش وضع نیست؟ میگیم منشأش وضع نیست، منشأش کثرت اقترانه، منشأش اقتران در ظرف موثره، در یک ظرف خاصه. مثلا مثل اینه که یه بچه‌ای تازه به دنیا آمده، بعد پدرش تو اون شلوغ و پلوغی خیلی خلاصه قاطی پاتی میگه این علی آقا رو بده دست من، همه رمدی نگاه کنن علی آقا رو میگه بده دست من، اسمش رو گذاشته علی آقا. وضع چیه؟
وضع
میگیم کس
کثرت اقتران ملازمه با وضع نیست، مثل موقعی که دو تا رفیق با هم دیگه هستن ولی وضعی صورت نگیره. همچنانی که اقتران در ظرف مؤثر در شرایط خاص هم باز به معنای وضع نیست، مثل موقعی که بگم این ماسماسک ما باتریش تمام شد، بعد شما میگید این اسمش ماسماسکه؟ میگم نه، این اسمش ماسماسکه نیست. پس من تصریح دارم در این که این لفظ را برای این معنا وضع نکرد. تو کل این قوم هم بگردید، هر فروشگاهی که برید بگید ببخشید ماسماسک دارید؟ میگن والا ماسماسک نمیدونیم چیه. بگید بابا این هیچ کس نمیگه این اسمش چیه؟ ماسماسکه. اما اگر این کلمه براتون یه کلمه جالبی باشه، تا حالا نشنیده باشتش یا یه وضع خاصی داشته باشه، یه وزن خاصی داشته باشه، هر وقت این کلمه به کار برده میشه شما میگید آره این ضبط فلانی بهش میگفت ماسماسکه. دلالت تابع اراده نیست دیگه.
وقتی میره مغازه میگه ماسماسک دارید، اراده کرده بودید دستگاه رو، ولی خب
اینه که عرض کردیم، گفتیم دلالت وضعی دو رکن داره، یه رکنش اراده است، یه رکنش هم فهم المعنا است. هر دو تا رو باید داشته باشه تا انتقال احسنتم. میگیم اگر باشه، قرینه هم باشه، اینو بهش میگن دلالت وضعیه، یعنی دلالتی که تابع همون قرارداد اجتماعیه بود. اگر قرینه نباشد و نسبت انتقالی حاصل بشه، میگیم اینجاها به جهت انس ذهنیه، و الا اگر طرف مقابل معلوم نیست که اینو بخواد بگه، صرفا یه کلمه رو به کار برده، انس ذهنی قرینه بر وضعه. یعنی دوتا رفیقی که دوتا با هم دیگه هستن، علی آقا و حسن آقا، علی وضع شده. سوال ما این است که کسرت انتقال آیا به معنای وضع یا وضع نیست؟ ام از وضعه. پس کسرت انتقال ام از وضعه. میگیم هر جا که ام باشه دلیل نمیشه برای اینکه اخستم باشه. کسرت انتقال ام از وضعه، کسرت اقتران، این دو تا با هم دیگه زیاد با هم دیگه اقتران پیدا کردن. حالا این بحث هم میشه به خود اشارتم نگاش بکنید، یه تعاملی روش بشه، بعد دوباره بخونیم. الرابع اعلم ان اللفظ قد يكون مشترکا بین المعنى و جزئه. لفظ گاهی مشترک است بین معنا و جزش، او بینه و بین لازمه. مشترکات یعنی مشترک لفظیه، دو تا وضع داره، یکی تمام معنا، یکی جزء معنا، یکی معنا، یکی لازم معنا. و حین اذن یکون لذالک اللفظ دلالتون علی ذالک الجزء من جهتین، دلالتی بر اون جزء هست از دو جهت. و به اعتبار دلالته علیه من حیث الوضع یکون مطابقتا، به اعتبار دلالت اون لفظ بر اون جزء از آن جهت که وضع پیدا کرده برای این جزئه، پس این لفظ برای این جزئه وضع پیدا کرده، اینو بهش میگه مطابقه، مطابقه. و به اعتبار دلالته علیه من حیث دخوله فی المسمی، به اعتبار دلالت این لفظ بر اون معنا از جهت داخل بودن اون معنا در ما و زعله، به این دلالت میگیم تضمن. و کذا فی الالتزام، و همچنین در التزام. فکان الواجب علیه، پس واجب بود بر جناب ماتن مرحوم خواجه طوسی، ان یقید فی الدلالات الثلاث به قوله من حیثه و کذالک، واجب بود برش که در دلالت‌های سگانه مقید بکند به این که بگه من حیثه و کذالک، و الا اختلت الرسوم، و الا تعریف‌ها مختل میشه. میتونید به یه جایی که بهش میگید دلالت لفظ است بر جزء بگید این مطابقیه، بعد بگیم چرا این مطابقیه، میگیم برای اینکه به یک دلالت دیگه مطابقیه دیگه، درسته به این دلالت، دلالت بر جزء معناست. کلمه خانه دلالتش بر جزء ما و زله که اتاق باشه دلالت مطابقیه، بعد بگید دلالت مطابقیه، مگه دلالت بر جزء ما و زله نیست؟ میگیم چرا هست ولی مطابقیه. میگیم از کجا مطابقیه؟ میگیم به یه وضع دیگه مطابقیه. وقت پس باید بگید دلالت لفظ بر جزء ما و زله از آن جهت که جزئه، نه از آن جهت که در یک وضع دیگه تمام معناست. از اون جهت نه، از اون جهت که جزئه میشه تضمنی. ولقد اوردت علیه قدس روحو، من این رو گفتم، وارد کردم برش، بر ایشون عرض کردم خدمت ایشون. اوردت علیه هذا الاشکال، این اشکال رو بهشون عرض کردم. و عجاب به انهو به ان اللفظ لا یدل به ذاته علی معناه، لفظ به ذاته که دلالت بر معنا نمی کند. ببینید خود لفظ دلالت بر معنا که نمی کند، بل به اعتبار الارادت و القصد، اراده و قصد باید توش باشه، فهم المعنا هم باید توش باشه. هر وقت این دوتا توش بود و وقت دلالت میکنه، نباشه نه. و لفظ حین ما یراد منه المعنى المطابقی، لفظ هنگامی که اراده بشود از اون معنای مطابقی، لا یراد منه المعنى التضمنی، از اون دیگه معنای تضمنی که اراده نمیشه. شما دارید میگید بفرمایید این یه خونه، به اتاق اشاره میکنید بفرمایید این یه خونه، این که دیگه جز موازه الله نشد که دیگه، این میشه تمام موازه الله. فهو انما یدل علی معنا واحد لا غیر، بعد یک معنا دلالت میکند نه بیشتر. این فرمایش مرحوم خواجه و فیه نظر، این درش نظر هست و درش اشکال هست. این مطلبی که اینجاها گفته شد. من یکی دو نکته ثمره منطقی عرض بکنم که بحث ما هم فایده عملی داشته باشه. عرض کردم اگر کسی بگه دلالت، آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست، خب این رو اگر دلالت رو معنا کردیم به نسبت انتقالیه،
خب پس فرق بین مشهور و اختلاف، مشهور و اهل تحقیق در این نیست در تعریف دلالت، چون اونها هم تعریف دلالت رو نسبی معنا کنن، فقط فرقشون تو منشأ انتقال.
احسنت اون بارک‌الله، دقیقاً همینه. پس تفاوت بین مشهور و اهل تحقیق در این است که آیا این نسبت انتقالیه را بهش بگیم دلالت وضعیه؟ مشهور میگه آره بهش بگو دلالت وضعیه. اهل تحقیق میگن نه، بهش نباید بگیم دلالت وضعیه، چون منشأش یه چیزیست که اون چیز اهم از وضعه، اقترانه. ولذا یه کسی مثل مرحوم شهید صدر مجبور شده برای اینکه بگه دلالت تابع اراده نیست، وضع رو بیاد عام بگیره. نگاه بکنید حلقه اولای شهید صدر رو، میگه وضع کثرت اقتران بین لفظ و معناست، یعنی اومده معنای وضع رو چیکار کرده؟ عامش کرده، عامش کرده که تمام این موارد بشن دلالت وضعیه. لکن خب میشه کسی بهش مناقشه بکنه دیگه، میگه صرف کثرت اقتران رو ما که نمیتونیم بهش بگیم وضع، که یه کسی دو تا دوست با هم دیگه باشن رو که نمیتونیم بگیم در اینها مثلا آقای علی آقا وضع پیدا کرده است برای حسین آقا، این که نمیشه گفت. بقیهش بمونه برای بعد جلسه، چون این دو نکته اگه نگم ممکنه بمونه. جناب فخر رازی گفته که این تقسیم من هیچ فایده منطقی نداره، چه درد ما میخوره؟ هیچ جای منطق به درد ما نمیخوره. مرحوم خواجه در اساس فرموده که چرا فایده منطقی نداره، اتفاقا این بحث یکی از پرفایده ترین مباحث منطقیه از جهت وقوع خطا در ذهن. چطور؟ اون فایدهش این است که وقتی شما میخواید یک مفهومی را تعریف بکنید، در رتبه اول باید بگردید اون معنایی را در مقام تعریف بیان بکنید که معنای مطابقی باشه، نه معنای تضمنی و معنای التزامی. معنای تضمنی و معنای التزامی شما را به تمام معنا نمیرسونه،
وقتی میخواد یه چیزی رو تعریف بکنید تمام معنا رو بیان بکن تا اون شخص از این تمام معنا به اجزال معنا، به لوازم معنا، به احکام معنا، به اینها منتقل بشه. این بهترین نوع تعریف است. پس اصل اول این است که حتی الامکان در یک تعریف از دلالت تضمنی و التزامی پرهیز کنید. این یک نکته منطقی و اساسیه. من توی مقاله دیدم گفته بود که روحانی میخواست کلمه روحانی رو تعریف بکنه، گفته بود روحانی کسی است که از سهم امام ارتزاق میکنه. این معنای روحانی. خب این اگر منطق کار کرده بود میدونست که باید این میگشت ببینه اون تمام عناصر مفهومی روحانی چی هستن، بعد اون تمام عناصر مفهومی را براش میآورد. این تعریف تعریف به لازمه، چون روحانی هر چه که معناش باشد یکی از لوازمش این است که از سهم امام استفاده میکنه. اون هم نه لازمی که مساویه با ملزومش باشد، هم نه هر روحانی از سهم استفاده میکنه و نه هر کسی که از سهم استفاده میکند روحانی است. یعنی حتی تعریف به لازم مساوی هم نیست که باعث حصول تمایز بشه. پس نه تنها وضوح ندارد، تمایز هم ندارد. خب لذا به طور مطلق میشه تعریف غلط. مثل اینه که یک کسی بگه دانشجو به کسی گفته میشود که برای مدرک درس میخواند. خب میگیم این تعریف غلطیه. درسته ممکنه خیلی از دانشجوها رو پیدا بکنی که برای مدرک درس بخونن، اما تعریف دانشجو به کسی که برای مدرک درس میخواند تعریف غلطیه، چون نه معنای مطابقیه تا وضوح تام داشته باشد و نه به لازم مساویه تا تمایز داشته باشد. لذا نه وضوح دارد نه تمایز دارد. و غرض از بیان مفاهیم وضوح و تمایزه. شما یه جوری معنا بکنید که نه وضوح داشته باشد نه تمایز داشته باشد. پس این یه نکته منطقی تقسیمات ثلاث. حتی امکان از تعریف استفاده شود که رابطهش با معرف مطابقی باشد تا تعریف شما وضوح تام داشته باشه. اگر از معنای تضمنی یا التزامی استفاده شد حداقل باید تمایز داشته باشه. لذا تعریفی که نه وضوح دارد و نه تمایز میشه تعریف غلط. پس هر وقت بخواید شما با کسی صحبت بکنید یا میخواید یه چیزی بنویسید اول واژه ها رو تعریف بکنید. وقتی میخواید واژه ها رو تعریف بکنید در مقام تعریف چیزی بگید که وضوح تام داشته باشد نسبت به اون معرف شما. اگر نمیخواد وضوح تام داشته باشد حداقل باعث تمایز مفهومی بشه. این یک نکته ای است که در بحث دلالت های ثلاث وجود داره. نکته دیگه ای که در این بحث بعدیمون هست که دلالت تابع اراده هست یا نیست، نکته منطقیش اینه که در مقام جدل وقتی آدم با کسی داره جدال میکنه از هر عنصری باید استفاده بکنه، من جمله اون نسبت انتقالیهی که مورد نظر طرف مقابل نیست. همین نسبت انتقالیهی که از صرف استماع شنیده میشه. شما میدونی که مورد نظرش نیست، ولی چون مقام جدال است با این ممکنه بشه استفاده کرد در مقام جدال با طرف مقابل. خب در مقام جدال غرض گاهی از مقام این است که طرف مقابل فقط ساکت بشه، اسکات خصم است. اگر غرض اسکات خصم باشد از این نسبت انتقالیه میشه استفاده کرد. اصطلاحاً جناب بهمنیار در کتاب التحصیل صفحه 8 ایشون اسم این دلالت رو گذاشته دلالت تبعی. گفته وقتی یک کسی اسمش عبداللهه میگه من اسمم عبداللهه، بعد شما از این کلمه عبدالله به بنده خدا منتقل میشی، این نسبت انتقالی رو بهش میگیم نسبت انتقالی تبعی.
اون نسبت انتقالی اصالی این است که عبدالله چیه؟ اسمشه. بعد شما از این کلمه عبدالله منتقل میشید به بنده خدا. جناب بهمنیار در التحصیل فرموده چون عند سماع این کلمه شما منتقل میشید و این هم مراد اون طرف نیست، اینو بشیم دلالت تبعی، به تبع اون دلالت اصلی وضعی شما به این منتقل میشید. خب در اصول کافی اولین روایت یه روایت خیلی جالبیه، ان یونس ابن یعقوب، ایشون میگه قال لی علی ابن منصور، علی ابن منصور میگه، میگه هشام ابن حکم به من گفت که یه زندیقی توی مصر بود، ایشون اومد به مدینه تا با امام علیه السلام مناظره بکنه، بعد بهش گفتن رفته مکه. این آقای زندیق اومد مکه، حضرت داشت طواف میکرد، نه طواف نمیکرد، گفت چیز، میگه هشام میگه ما کنار حضرت بودیم، این آقام اومد، این آقا نزدیک شد، آها فت طواف، با حضرت داشتیم طواف میکردیم، این آقای زندیق هم اومد کنار حضرت وایستاد، این کتفشو زد به کتف حضرت، کنار حضرت قرار گرفت و زد به کتف. فقال له ابو عبدالله جعفر علیه السلام ما اسمک، اسمت چیه؟ قال اسمی عبدالملک، اسمم عبدالملک. قال فما کنیتو که؟ قال ابو عبدالله. می آقا چی بود؟ زندیق بود دیگه، زندیق منکر وجود خدا و منکر معاد و اینها می گفتن زندیق. قال علیه السلام فمن الملک الذی انت له عبد، اون ملکی که تو بندش هستی کیه؟ امن ملوک السما امن ملوک الارض، از ملوک آسمان است یا از ملوک ارض است؟ خب اون اسم این عبدالملک چیه؟ اسمش بود دیگه، اون که نگفت من عبدالملک هستم که حضرت اینجوری سوال بهش کرد، گفت اسم چی؟ گفت عبدالملک. حضرت از این عبدالملک چیکار کرد؟ استفاده کرد. و اخبرنی عن ابنک، گفت ابو عبدالله بود دیگه، ابو عبدالله یعنی پدر عبدالله، این کنیه بود دیگه، عرب ها به کسانی که مجرد هم باشن هم باز کنیه میدن دیگه، ابو علی ابو عبدالله. و اخبرنی عن ابنک عبد اله السبا ام عبد اله الارض، فسکته، این بیچاره ساکت شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام قل ما شئت تخصا، هر چی دلت میخواد بگی، چی؟ مورد چیز قرار میگیری، یعنی محکوم میشی. قال هشام ابن حکم قلت للزندیق اما ترد علی، رد نمی کنه حرفشو، مگه قرار نبود بیای این آقا رو محکومش بکنه؟ خب محکومش بکن. فقط به قولی، حرف منو تحقیق کرد و گفت عجب مثلا آدم بی تربیتی هستی و حرف نزنم امثال این حرفا. غرض این است که دلالت تابع اراده است، این آقا گفت اسم من عبدالله است، که نگفت من اسم من عبدالملک، نگفت که من عبدالملک هستم که ازش این سوال رو پرسید، اما چون مقام جدال بود و غرض اسکات خصم بود، حضرت یه جوری استفاده کردن که طرف سکته و ساکت شد. پس در دلالت اگر در مقام جدال باشد، آدم از دلالت‌های طبعی هم استفاده باید بکنه، اما اگر در مقام جدال نباشد، در مقام مناظره باشه، از همون اول باید دلالت‌های وضعیه را مشخص بکنه. این از هم اول بگه من که دارم این حرف رو دارم میزنم صرفا اسمم ها، یخه منو نگیری بگی تو عبد کی هستی، عبد ملک زمینی هستی یا آسمانی هستی ها. از هم اول تا پرسید مسموکه بهش بگم فقط اسمم عبدالملک ها، چیز دیگه یه وقت چیز نکنی ها. خب نظام، این هم استفاده دیگه که در مقام مناظره و مجادله آدم باید داشته باشه. دیدید گاهی از مواقع مثلا میپرسی اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ میگی مثلا اسم من علیه، بعد میگه ماشاءالله علی علی. خب این علی که چون این یه دفعه از شنیدن علی منتقل میشه به علی ابن ابی طالب، این میشه دلالت تبعی. پس در دلالت طبعی، از دلالت طبعی در جدل میشه استفاده کرد، در برهان و مناظره برهانی نباید استفاده کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.